در مقام حیرتن دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غریب. این مقام حیرت چه مقامی است؟ دو سه کلمه کوتاه در باب یکی از پیچیده ترین مفاهیم عرفانی رو خدمتتون عرض کنم. میدانید در منطق و تکون این قبیله عرفان، یعنی حضرت عطار نیشابوری، وادی ششم وادی حیرت است. هست پنجم وادی توحید پاک، هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعب ناک. همه مباحث حیرت که شما از سراج طوسی در اللمعات بگیرید، کشف المحجوب حجویری رو ببینید، احمد غزالی رو در سوانح بخوانید، عین القضات رو در تمهیدات، مولانا در دفتر پنجم مثنوی و بسیاری بزرگان دیگر در باب حیرت و ابن عربی در فتوحات بی نظیره. من در مقاله‌ای که انشالله فردا صبح در جرایت چاپ میشه مفصل این بحث رو آوردم، حالا فقط یک تکه هایی از اون رو عرض میکنم. همه این مباحث هم به نحوی ریشه در یک کلمه داره، اللهم یا رب زدنی فیک تحیرا. همه ریشه در این داره. و میدانید در فرهنگ ما حیرت اعظم از معرفته، یعنی غایت معرفت رسیدن به اتحاد نیست، که اتحادی اصلا کفره، حلول و اتحاد کفره، رسیدن به وادی حیرت. و یک نکته جالب اینجا رو کنم، آن کس که در هستی امی باشد او فراخوانده نمی شود که از خدا طلب علم کند، و محمد امی بود. اگر می‌خواستند او از خدا علم بخواهد او را امی نمی آفریدند. امی به این معنا طلب حیرت می‌کند نه طلب علم. یک بار دیگر می‌گویم، اگر مقرر بود طلب علم کند او را امی نمی آفریدند. نگاه اون شعر باز بلند حافظ، نگار خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. در این غمزه بسیار سخن هست، اما واقعیت قضیه نکته پیغمبر مأمور به رب زدنی علما نیست، رب زدنی تحیرا. آن که امی آفریده شده باشد به ازدیاد علم مأمور نمی شود، به ازدیاد حیرت خوان نمی شود. فلذا بسیاری از مسائلی که ما در قلمرو عرفانمون داریم اینها همه متأثر از این حدیثه. اون وقت جناب ابن عربی، من معتقدم بنا به مقدمه‌ای که خواندم که جناب حافظ در سحرگاهان نزد آن عبدالله و استادان دیگر که نامشان را نمی دانیم مطالب و معانی را میخوانده، یقینا در این قلم رو هم غور داشته. فلذا نمیتوانم گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند این را بدون رجوع به این منابع عرفانی معنا بکنم. جناب ابن عربی در چند جای این کتاب عظیم فتوحاتش، به ویژه باب 50، به ویژه آدرسشم عرض کردم، به ویژه باب 50 یه بحث بسیار مهمی سر حیرت داره. خلاصه یک کلمه این بحث اینه که ما یک اهل نظر داریم، یه اهل حیرت داریم. اهل نظر دانشمندانی هستند که در عرصه علوم تجربی چون یک ورق کتاب علم را برمیگردانند و تصور میکنند به غایت رسیده اند، مجهولات عظیم دیگر در مقابلشان نمودار میگردد. میدانید علم بشر هر لحظه بر دامنه جهلش افزوده می شود نه علمش. همان جمله ابن سینا که من در قیاس با آنچه که نمی دانم تمامی داناییم قطره است در مقابل اقیانوس. ما هرچه در هستی تعمق می کنیم کتاب هستی بیشتر گشوده تر می شود. فلذا دوستان من تعجب نکنید آن کسی که اخیراً مرد، همیشه من اسمشو فرامون، استیفن هاوکینگ، این در فیزیک چیزهایی میدید که حقیقتاً به مقام حیرت رسیده بود. هستی هر لحظه گشوده تر می شود در مقابل علم ما و به پایان نمی رسد. جناب ابن عربی برای من عجیب، 800 سال پیش میگه اهل نظر چون به اکوان و موجودات می نگرند دائم بر حیرتشان افزوده می شود، اما اهل حیرت چون دائم مورد تجلیات مختلف و متعدد و لا تکرار از سوی حضرت حقند به مقام حیرت می رسند و مقام اعظم رسیدن به این مقام حیرت است. این که جناب حافظ می فرماید گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، قطعاً بدون رجوع به آراء امثال ابن عربی قابلیت تأویل و کشف ندارد. این یک نکته. و نکته پایانی، یک بیت خیلی خیلی مشهوری جناب حافظ داره: از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود. میدانید در نسخ مختلف متعدد آمده، برخی از نسخ جز وحشتم نیفزود، برخی از نسخ جز حیرتم نیفزود. این که جناب ابن عربی میگوید تجلیات حق لایتناهیست، میتواند قرینه تجلیات حق در مقام حیرت لایتناهیست، میتواند قرینه ای باشد مبنی بر اینکه حیرتم درسته. چرا؟ از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، زینهار زین بیابان وین راه بی نهایت. اجازه بدید پایان سخن من که مختصر در شرح این مقام حیرت بود، مفصلش رو در این مقاله نوشتم، خواندن کامل این غزل بسیار زیبای حضرت حافظ باشه که در اینجا زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی مفاهیم عاشقانه جز بر عشاق عرضه نمی شود، دیگران نامحرمند. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت، بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمز ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برونا ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، زینهار زین بیابان وین راه بی نهایت. ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. هرچند بردیابم روی از درد نتابم، جور از حبیب خوشتر، که از مدعی رعایت عشقت رسد به فریاد. ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
این نشست از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز 18 مهر ماه 1397 برگزار شد. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
بریز بیرون غمارو، غصه روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل دیوونه خراب عشقه، هوا هوای عشقه، لحظه ناب عشقه، این دل دیوونه خراب عشقه. بیا با هم خاطر بسازیم، سخ نگیر کنم، بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل دیوونه خراب عشقه، خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو،
بامداد به خیر باشه و حالا دعوت میکنم بشنوید تماشاگه راز رو.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، غزل 390 پیش روی ماست. دیروز تا بیت پنجم با شما گرامیان شنونده مقابله کردیم، شرح کردیم و گاه نقد. اکنون از بیت ششم آغاز میکنیم. پیش از هر چیز عرض کنیم، نخست اساساً فضا به گونه ایست که ستایش آمیز است. بر این پایه فضا فضای مغازله نیست، اگرچه در پاره از ابیات رنگی مغازله آمیز دارد، اما فضا از آنجا که ستایش آمیز است با مبالغه و غلو و اغراق همراهه و نیز به اعتبار پاره ای از واژگان و ترکیبات به گونه ای زبان و شیوه قصیده را فرایاد می آورد. از دیگر سوی این اثر فاقد ردیف است. فاقد ردیف بودن نیز گاه تنتنهی به سخن می دهد که شیوه خراسانی را در ذهن بیدار می کند. از دیگر سوی این غزل و یا به گونه‌ای دقیق تر این اثر در بحر رمل مسمن محذوف سروده شده، یعنی دوبار فاعلاتون 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 فاعلان. این بحر نیز از آنجا که 35 بار در دیوان خواجه تنین افکنده، به تعبیری دیگر 35 اثر خواجه در این بحر سروده شده، مقام چهارم رو به خود اختصاص داده از منظر ملودی و تون و موسیقی و وزن. بر این پایه فضا، لفظ، مفهوم، زمینه، وزن و قافیه از هر طرف ما رو به قالب قصیده سوق می دهد. بر این پایه این کمترین چاره ای نداشت، ناگزیر بود که این اثر را که در پایان برنامه پخش می شود به شیوهی کاملا خاص بخوانم، یعنی قصیده وار، زیرا خواندن قصیده با خواندن غزل بسیار متفاوته. غزل را به گونه‌ای کاملا متفاوت می‌خوانیم، اما قصیده را ناگزیریم که به شیوه خاص قصیده به عرضتان برسانیم. گاه غزل هفت بیتی در 3 دقیقه به طول می انجامد خواندنش، اما این قالب و این اثر که در 11 بیت تدوین یافته بود، بنده در حدود 2 دقیقه خواندنش رو به پایان بردم، زیرا سزاوار نبود که همانند غزل با تأنی و تأمل بخوانیم. قصیده را با شیوه قصیده سزاوار بود که بخوانیم و با رخصت از شما خوبان همین گونه خواندیم. افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن، عرض کردیم حتما افسر بخوانیم و نرایت به چند اعتبار که دیگر تفصیل نمی دهیم. مهمترین دلیل ما همانند بودن افسر و تاج با مجموعه گلبرگ های گلهای متفاوت و مختلف است. دیگر وقتی این مانند با همه شکوهش وجه شبه می شود، رایت بسیار بعید می نماید که تناسبی با گل و سلطان گل داشته باشد. تا ابد معمور باد، ایهام تدائی را از عبارت بیت معمور بر شما گرامیان توضیح دادیم، زیرا این معمور و خانه بیت معمور را نیز فرایاد می آورد. و بعد عرض کردیم نسخه هایی که بوی رحمت ضبط کرده اند شاید با خبر معروف تناسب چندانی ندارد، اگرچه پشتوانه رحمان بسیار اندک است، ولی ناگزیریم به اعتبار انی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن رحمان ضبط کنیم و بخوانیم. شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او در همه شهنامه ها شد داستان انجمن. به روشنی پیداست که پور پشنگ کیست و یا به عنوان ایهام به چه کسی در این بیت اطلاق شده است. پور پشنگ افراسیاب را گفتند و حال در این بیت شمس الدین پور پشنگ مقصوده که از اتابکان لرستانه. از قضا این پور پشنگ در سال وفات خواجه در گذشته، یعنی در سال 892 و اگر خطا نکنم در سال 856 زاده شد. این پور پشنگ با یاری امیر مبارز الدین به حکومت و فرمان روایی رسید و در سلسله اتابکان لرستان به تفصیل شرح او بیان شده است. در نتیجه می‌فرماید شکوه پور پشنگ و شمشیر عالمگیر او حال از تصرف روستایی در می‌ماندند، اما این گونه متداول است که کسانی که از جنگ می‌گریزند عالمگیر خوانده شوند، همانند کشورگشایی هایی که ناسخ التواریخ برای فتح علی شاه گزارش میکنه، صاحب کتاب پرحجم ناسخ التواریخ میگوید شکوه و اعتبار او شوکت پور پشنگ در همه کتاب‌های تاریخی و در شاهنامه‌ها اساساً نقل و نقل محافل. خنگ چوگانی چرخت رام شد. اینجا دیگر از سوم شخص به دوم شخص روی کرده است. خنگ هر چیز سپید رنگی را، خاصه اسب سپید را خنگ گفتند، زیرا اسب‌ها با رنگ‌های گوناگون اسامی خاصی دارند. خنگ چوگانی کاملاً اضافه‌ای تخصیصی است. اسبی که سزاوار چوگانه، اسبی که ورزیده ورزش گوی و چوگانه. بر این پایه میگویند اسب چوگانی شاید اون یا لیاقت و شایستگی باشد، اگرچه میتواند در شمار یا نسبی نیز به کار رود، ولی سزاوار آن است که به این گونه یاها یا لیاقت گفته شود. خنگ چوگانی چرخ در مجموع، خنگ چوگانی اسبی که مخصوص بازی چوگانه، ورزیده شده برای چوگان بازی. حالا خنگ چوگانی چرخ اینجا دیگه اضافه تشبیهی است. آسمان مقصود از چرخ هستی است، آسمان است، جهانی که به چشم می آید، گیتی. اینجا دیگر چرخ به اسب، به اسب چوگانی مانند شده است، به اسبی که سزاوار چوگانه، یعنی این آسمانی که به سرعت در حرکت است. بر این پایه می فرماید این آسمانی که همانند اسب چوگانی به سرعت می تازد و جهان و هستی در می نوردد، رام توست و در زیر زین تو در آمده است. زیر زین اینجا واژارایی در خور تأمل است. شه سوارا، ای شه سوار. شه سوار به کسی گفته می شود که از همه سواران بهتر بتازد، از همه سواران شایسته تر حرکت کند. مجازن به معنی پادشاه و فرمان روا. خوش به میدان آمدی، این که چون به میدان آمدی بخوانیم خیلی سزاوار نیست. حالا که یعنی به میدان آمدی، نمیتواند به فرماندار و پادشاه کسی بگوید حالا که این گونه هست، حالا که اینطوری شد. سزاوار این گونه است که بگوییم شهسوارا، یعنی ای شهسوار. الف ندا در واقع، ای ندا در واقع بدل به الف شده است و در پایان شهسوار جای گرفته. ای شهسوار خوش به میدان آمدی، چه خوش به تاخت و تاز در آمدی. مجازن یعنی چه خوش بر تخت پادشاهی جلوس کردی. حال گویی بزن. یکی از شارحان بسیار گرامی این گونه مرقوم داشتند، یعنی طبق میل خود عمل کن. این براستی از مفردات بیت چون این مفهومی فرادست نمی آید که طبق میل خود عمل کن، یعنی آنچه میخواهی ستم کن، زیرا این فرمان روایان پادشاهان چیزی جز ستمگری و خونخاری نمیدانستند. این که ما بگوییم یعنی طبق میل خود عمل کن و بهره و نصیب ببر، از کجای این مفردات چون این معنی فراچنگ می آید؟ گویی بزن یعنی خلاصه خود رو نشون بده. خود رو نشون بده پیداست که یعنی کار خیر بکن. چرا؟ زیرا در بیت بعد این گونه فرموده است که تو درخت عدل بنشان. این گوی زدن یعنی به عدالت پروری روی کن، به دادگری وقت خوش کن. دقیقا در پی اون گویی بزن، درخت عدل نشاندن، پس یعنی که خلاصه در دادگری خود را بنمای و نشان بده. قدرتی از خیشتن در دادگری به ظهور برسان. همینجا اضافه کنیم که فقط و فقط نسخه خلخالی به پیروی آن علامه قزوینی و غنی چون ضبط کردند، همه دست نوشته ها، یعنی نسخه های 813، 818، 822، 825 همه خوش ضبط کردند.